أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثمره در بحث مشتق رو یه اشاره ای کردم، مجددا تکرار میکنم. فرمودن که اگر به اصل عملی رسیدیم، اصل عملی یعنی از نظر لفظی نتونستیم بگیم که مثلا عالم مختص به متلبس به مبدأ که الان علم داشته باشه، یا عالم اعم است از حال و گذشته، گذشتش یعنی قبلا عالم بوده الان به خاطر تصادفی که کرده حافظش از دست داده و دیگه الان چیزی نمیدونه، یا پیر شده حافظش از دست داد، لذا میگیم زیدون کان عالما قبلا، اما الان لیس به عالمه. خب اگر ما یه چنین کسی رو شک کردیم که الان بهش عالم گفته میشه یا نه، اصل لفظی فرض کنید که کارایی نداشت، یعنی تو کفایه در اصول نتونستیم بفهمیم که بالاخره مشتق در متلبس حقیقت است یا در جامع حقیقته. اگه نشد کاری بکنیم تو فقه باید به اصل عملی مراجعه بکنیم. اون اصل عملی ها دوره اینجا تو اصول میخوام بحث شو بکنیم که اصل عملی چیه. نه تو اصول، تو اصول نتونستیم حقیقت مجازشو بفهمیم. بعد بالاخره میرسیم به مرحله عمل، یعنی مکلف میگه بنا من چیکار بکنم. مولا به عبدش گفته است اکرم کل عالمه، این یه تکلیف، یه واجب، این واجبو میخواد برد انجام بده. اون کسانی که الان عالمن قطعا باید اکرامشون بکنه، اما کسی که قبلا عالم بوده و الان عالم نیست، اینو میخوام ببینیم وظیفه عبد اینه که اینو اکرامش بکنه یا نه. تو درس گذشته اینا توضیح شد دادیم، حالا تکرار دارم میکنم چون میخوام وارد بحث آیت الله خویی بشیم رضوان الله تعالی علیه. ما گفتیم که این شخصی که قبلا عالم بوده و الان عالم نیست، اگر مولا گفت اکرم کل عالمه، عبد میاد یکی که عالمهای فعلی رو اکرام میکنه، میرسه به این آقا. این آقا الان عالم نیست به خاطر تصادفی که کرده. خب اصل عملی در مورد این چیه؟ اصل براءته، چون شک میکنه نسبت به این آقا تکلیف داره یا نه، شک در اصل تکلیف و براءت جاری میکنه. مگر اون که یقین سابق داشته باشه. یقین سابقش چیه؟ اینه که این آقای عبد قبلا این اکرم کل عالم رو که انجام میداد شامل زید هم میشد، زید هنو تصادف نکرده بود، لذا 100 نفر رو اکرام میکرد به خاطر اکرم کل عالم، از جمله زید هم اکرام میکرد، این میشه یقین سابق. الان زید تصادف کرده، از حال به بعد دیگه عالم نیست، این عبد میاد 99 تا رو اکرام میکنه، به 100می که میرسه به زید اکرام بکنه یا نه؟ گفتیم چون یقین سابق داره به وجوب اکرام، میگه تا دیروز واجب بود من اکرامش بکنم، امروز شک دارم که اکرام بکنم یا نه، استمرار میده. لا تنقض الیقین بشر، میگه ادامه بده. این همه در صورتیه که ما از نظر لفظی نتونستیم بفهم که عالم حقیقت در جامعه است یا حقیقت در متلبس است. اگه نتونستیم این کارو بکنیم، خب تو عمل آقای عبد، آقای مکلف خودشو از تحیر در میاره دیگه اینطوری. یا سابق بوده است این حکم نسبت به زید، یعنی واجب بوده اکرامش بکنه، و از حاله که تصادف که شک میکنه، خیلی خوب با استحساب بازم اکرامش میکنه. و یا اینکه نه، سابقا وجوب اکرام نبوده، از امروز که گفت اکرم کل عالم، همین امروز دارد علما رو پیدا بکنه، برخورد کرد به زید که سابقا اکرامش نمیکرده، اما سابقا زید عالم بوده است و در اثر تصادف علمش از دست داده. همشه شک بدوی، تو شک بدوی اصل برات جاری میکنه. نه کل عالم گفت. خب منتظر شما احتمالشو میده. خیلی خب ما احتمال میدیم عالم گذشته را الان حقیقتا بهش عالم بگوین. همین بحث مشق ما همینه. چی؟ خیلی خب هر دوش احتماله، منتظر تفاوت میکنه. یکیش اینه که شک در اصل تکلیف است بدون حالت سابقه، این احتمال اصل برای تجاری میشه. دوم این که شک در بقای تکلیفه، یعنی تکلیف تو دیروز انجام داد نسبت به زید، از امروز که تصادف کرد میگه دیگه اکرامش نکنم، یا احتمال میده که هنو واجب باشه، احتمال ده واجب نباشه، و استصحابه میگه که بازم اکرامش بکن. این یه چیز تا اینجا شست و رفته است، یعنی خیلی به قول بعضی دو چهار تا است، یعنی طبق احکام خودمون. آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه بحث خاصی رو اینجا مطرح میکنن و نظر مبارکشون اینه که فرقی بین شک در حدوث و بین شک در بقا نیست، چه نسبت به زید شک در حدوث داشته باشد اصل براعت. تا اینجاش که بقیه هم همینه گفتن براعت جاری میکن. ایشون اضافه ای که دارن اینه، میگن اگه شک در بقا هم داشت باز براعت جاری بکنه، نه استثناء. اینو چطوری ایشون حلش میکنن؟ بس بنابرای سر اینه که گفتس اکرم کل عالمه، آقای مکلف میاد سراغ زید، زید الان عالمه، اکرامش میکنه هم تو اکرام ادامه داره تا وقتی که زید تصادف میکنه. وقتی زید تصادف کرد از علم افتاد، از فردا شک میکنه آیا هنوز تکریمش بکنم یا نه. بزرگان مشهور میگن استثناء، اینو میگیم شک در بقا. تو شک بقا که نباید ما برای جاری بکنیم. آیت الله عظما خویی فهمدن چرا، چه شک در بقا باشد چه شک در اصل تکلیف باشه، در هر دو اصل برات باید جاری بکنیم. خب فرمایش ایشون تو شک در بقا خلاف مشهوره، دلیلشون چیه؟ میفرمان که من استصحابو در شبهات حکمیه جاری نمیدانم. استصحاب تو شبهات موضوعیه نه در شبهات حکمیه. و اینجا الان بس شبهه حکمیه هست که نسبت به زید که تا دیروز تصادف نکرده بود حکم چی بود؟ وجوب اکرام. از امروز میخواد با استصحاب بگه هنوز وجوب اکرام. اینو میگیم توسعه در حکم، با استصحاب توسعه میخواد بده. تا دیروز اکرام میکرد، از امروز بعد باز حکم رو وسیعش میکنه، میگه هنوز واجبه. میشه چی؟ میشه استصحاب در شبهات و حکمیه که نظر مبارکش اینه، من استصحاب در شبهات و حکمیه رو قبول ندارم. دلیلشون چیه؟ میگن استصحاب در شبهات و حکمیه دائما تعارض دارد با استصحاب مقابلش. حالا دلیلشونم من تو همینجا توضیح میدم که خیلی جالبه. ایشون میفرمان که من شک میکنم که آیا این حکم، حکم وجوب اکرام رو دیگه ما مثال میزنیم، آیا این حکم ادامه داره یا نه. دو تا استصحاب با هم تعارض داره. یکیش همین استصحاب اینه که میگه تا دیروز واجب بود اکرام زید، امروز شک دارم، خب استصحاب میکنم حکم. ولی که مقابلش هم اینه که من شک دارم آیا حکم قبلن که واجب بود با سعه وضع شده بود یا نه. یعنی از اول که گفت زید و اکرام بکن با توسعه یا بدون سعه. اگه من شک کردم در سعه حکم، استصحاب میگه که نخیر سعه حکم نداره. خب این استصحاب میگه سعی حکم نداره، یقین سابقش چیه؟ شک لاحقش چیه؟ ما یه مقدار که میریم جلو میبینیم فرمایش ایشون به ایراد برخورد میکنه، چون اگه اینا رو رهاش بکنیم بحثو درست متوجه نمیشیم. این توضیح دادن هاست که بحثو بازش میکنه. فرمایش ایشون اینه، دو تا استصحاب از یه طرف میگن سابقا واجب بود به زید اکرام بکنم، لاحقا شک دارم، این یه استصحاب میگه تنو استصحاب میگه اکرامش بکن. اما مقابلش اینه، از اول که حکم اکرام زید افتاد رو گردن من و گفت برو اکرامش بکن، با توسعه افتاد رو گردن من یا با زیق؟ من شک در توسعهش دارم، میگن اصل عدمش. اما این اصل عدم رو ایشون نمیگن اینطور، میگن استصحاب. تا میگن استصحاب میگیم خیلی خوب، استصحاب یقین سابق میخواد. یقین سابقش اینه که قبل از اینکه حکم بیفتد گردن من یقین دارم که اکرام وسیع نسبت به زید من نداشتم. این حالت سابقه. روز اولی که مولا به من گفت اکرم کل عالمن و از جمله زید، نمیدونم این اکرم با توسعه افتاد گردن من یا نه. ببینید یقین سابقش چیه؟ اون وقتیست که حکم اصلا نیامده بود. شک لاحقش وقتیست که حکم آمده و شک دارم با توسعه اومده یا نه، میگم استصحاب میکنم عدمشو. این استصحاب رو بهش میگیم استصحاب عدم ازلی. متاسفانه استصحاب عدم ازلی در نجف طرفدار خیلی داشته، اما خب قوم از این جهت جلوست و تو بحث استصحاب عدم ازلی بزرگان قوم از جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این رو به قول ما پنبشو زدن. اینو باید خوب بازش بکنیم. ما یکی از شرایط استصحاب رو میگیم اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوک. سادش هم اینه که اگه من صبح یقین داشتم که لباسم پاکه، الان شک دارم که خودکارم نجس شده یا نه، استصحاب نمیتونم بکنم. میگم قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه یک موضوع باید باشه، همون موضوع باید هم باشه. ببینید حالا این مثال خیلی واضحش بود من گفتم. اما تو بحث استصحاب عدم ازلی بحث واضح نیست. به خاطر همین بزرگان خیلیشون قبول دارن استصحاب عدم ازلی رو. ولیکن دقت که میکنیم میبینیم همین مشکل اتحاد توشه، یعنی اتحاد ندارد. حالا تو همین مثالی که زدیم، یقین سابق من چیه؟ زمانی که هنوز تکلیف نیامده بود، نگفته بود اکرم کل عالمه، وقتی نگفته بود من حکم وسیع نسبت به زید نداشتم. دیگه منظورم از حکم وسیع چیه؟ قبل از تصادف و بعد تصادف. من نسبت به زید حکم وسیع نداشتم، این یقین سابق من. شک لاحق من بعد از آن است که اکرم اومد بر عهده من افتاد. از زمانی که گفت اکرم کل عالمه، نمیدونم اون حکم وسیع گردن منو گرفت یا نه. با استصحاب میگم نخه، هنوز نیامده. خب دقت که میکنم نم قضیه متیقنه ما چی بود؟ نیامدن اکرم بود. اما قضیه مشکوکه ما بعد از آمدن است. خب این دوتا قضیه شد. این مثل همونه که از لباس میخواد بیا رو خودکار. بله اون وقت که من اکرم نیامده بود، بله من هیچ وظیفه نسبت به زید نداشتم، نه قبل تصادف نه بعد تصادف. وقتی گفت اکرم، نسبت به قبل از تصادفش وظیفه پیدا کرد، نسبت به بعدش استصحاب میکنم. میگم هنوز وظیفه ندارم، اما این استصحاب من چیه؟ مربوط است به قبل از آمدن اکرم. ایناست که میگن قضیه متیقنه ما سالبه به انتفاع موضوع است، قضیه مشکوکه ما سالبه به انتفاع محموله. اینا ارتباطی با هم نداره. یه زمانی یه مقدار من برم عقب‌تر بهتر است اصلا اینطور بگم. بگم قضیه متیقنه ما مال قبل از تولد زید است. خب یه مقدار من که خوب بخندید به این استصحاب ازلی خندتون بگیره اینه. میگم اون وقت که زید به دنیا نیامده بود، آیا من وظیفه داشتم نسبت به اکرام او؟ نه، واجب نبود. چرا واجب نیست؟ چون میگید زیدی نیست تو کار، اصلا کسی اینجا نیست من بخوام اکرامش کنم. اون وقت که نیامده بود من یقین داشتم اکرامش واجب نیست. حالا به دنیا اومده صد عالمم شده صحبت تصادف کرده زو، حالا شک دارم اکرامش بکنم یا نه. میگم اون یقین قبل از تولدش من همه ادامه میدم. میگم هم اکرام برش واجب نیست. شما میگه تبسمی میکنید و میگید این چه ربطی داره؟ اون وقت به دنیا نیومده بود، حالا به دنیا اومده. اینا دوتا قضیه است. این آیت العظما خویی دیگه توضیح نمیدن و همینطور میگن استصحاب معارض است با یه استصحاب دیگر. اما ایرادی که به ایشو هست اینه که استصحاب هیچ معارض نداره، اون معارضش استصحاب عدم ازلی است که اصلا جاری نیست. اونو ولش کنید، ما یه استصحابی شده نداریم. و اون اینه که اکرم کل عالمن فرض کنید شامل زید شد، زیدم یه مدت عالم بود، تصادفاً اون نکرده بود، یک سال بود اکرامش میکرد. از روزی که تصادف کرد آقای مکلف شک کرد که دیگه اکرامش بکنه یا نه. میگم با استصحاب هم اکرامش بکن، این یه دونه استصحاب بیشتر نیست. اما اینکه معارض بیندازم با عدم جعل سعه حکم، بگم من شک دارم که وقتی گفت اکرم زید و اکرامش بکن آیا با سعه وضع شد یا نه، استصحاب بکنم. و استصحابم به این شکل که میگم اون وقتی که زید عالم نبود یا به دنیا نیامده بود، حکمی نسبت به او قطعا نداشتن، حکم وسیع نبود، این یقین سابق. شک لاحقش وقتیست که زید اومده است و به دنیا رفته، درس هم خونده است و عالم شده. حالا آیا نسبت به او حکم با سعه آمد یا با زیر؟ تو سعهش وقتی شک دارم با استصحاب میگم. این میشه استصحاب عدم ازلی که حالا یه حال ایراد داره. خب عرض شود که این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که آیت العظما خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که رو مسلک ما که میگیم استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست، که بحث واضحه چون با این تعارض میرن جلوش، بعد کم کم پا رو فراتر میذارن و تو بحثشون میفرمان که حتی رو مسلک مشهور که استصحاب در شبهات حکمی جاری است، باز در این بحث ما نباید مشهور بگم جاریه، یعنی ایراد به صاحب کفایه و دیگران و حضرت امام. میگن حتی اونایی که میگن استصحاب در شبهات حکمی جاری است، بازم اینجا نباید جاری بدونن. چرا؟ حالا دیگه این مسلک خودشو میذارن کنار، میگن فرض میکنیم استصحاب در شبهات حکمی جاریه، هم در موضوعیه هم در حکمیه، میگن فرض میکنیم جاریه، بحث این استصحاب در بحث فعلا که تو مشتق داریم حرف میزنیم به یه مشکل جدیدی برخورد میکنه. مشکل اینه که میگن اگر استصحاب تو شبهات حکمیه مفهومش واضح باشه، مبین باشه، استصحاب جاریه است. طبق نظر مشهور، نه نظر خودشونو، خودش که اصلا قبول نداره، اما طبق نظر مشهور میگن باید مفهوم واضح باشه، ولی اگر مفهوم واضح نبود مشهور حق ندارن استصحاب در شبهات حکمیه بکنن. و اتفاقا میگن تو ما نحن فی همینطوره، مفهوم مشکوک. حالا ما اول مثال بزنیم بر اونجایی که مفهوم واضحه و استصحاب جاریه، تا بعد ببینیم اونجایی که مفهوم واضح نیست مشکلش چیه. مثلا در مورد زن حائض، 7 روز حائض بود، حکمش چیه؟ حرمت وجه، این حکمش. زمانی که انقطاع دم حاصل شد ما شک میکنیم که آیا حکم هنو هست یا نه، هنو نرفته قصد بکنه زن، اما دم منقطع شده. تو این لحظه رو میخوام ببینیم آیا وجه میشود یا نه، که میدونید تو رساله هم خب مختلف گفتن دیگه. خب ما اینجا میخوایم حکم رو استصحاب بکنیم، میگم تا این 7 روز که دم سیلان داشت قطعا وعد حرام بود، از حالا که منقطع شد از حالا به بعد آیا حکم عوض میشد یا نه، شک میکنیم. البته اگر استصحاب علیه کسی از دلیل رفت استفاده کرد، اون هیچ، فرض کنید شک کردیم میخوام تو عمل استصحاب بکنیم، اصل عملی ما چیه؟ میگه خیلی خوب، میگه تا دیروز حرام بود وجه، الانم شک داریم، هنو میگیم حرام است وجه، تا که حتی تقتصله برد قصد بکنه وقتیه. اینم میگن اشکال نداره، اینا میگن استصحاب در شبهات حکمیه، اما با مبین بودن مفهوم. یعنی مفهوم حائضا تعریفشو میدونیم چیه، سیلان دم و انقطاع دم رو میدونیم چیه، تو اینا که ما شک نداریم، که فقط تو حکم شک داریم که این حکم تا 7 روزه یا 7 روز و مثلا چند ساعتی که هنو نرفته قصد بکنه. خب با استصحاب چند ساعت هم اضافه میکنه. یه مثال، مثال دیگه، آب کر که پاکه اگر متغیر شد، یکی از اوصاف ثلاثه او به نجاست، خب قطعا میشد نجس میشه دیگه. بعد این صفت خود به خود زائل شد، خود به خود زائل شد، اما وصل به کر نشده. صرف این که این صفت زائل شد، آیا دوره آب کر پاک میشه یا نه؟ ببینید تو اون زمانی که این آب حوض کر بود، اما رنگ و بوی و مزه نجاست داشت، مثلا رنگش، حالا میگیم رنگ نجاست گرفته بود، خب قطعا نجسه تا اینجاش. اما زمان بعدش شیش ماه این آب حوض هم تو نور آفتاب بود، یواشهایش رنگش دوره عوض شد و زلال شد. المتغیر رو به نفسهی، نه اینکه وصل به آب کور بشه، خود به خود این رنگ دوره تغییر پیدا کرد و زلال شد. ما شک میکنیم که آیا حکم که نجاسته هنوز باقیست یا نه، اما از نظر مفهوم هیچ شکی نداریم. یعنی مفهوم واضح است که این آب قبلا کور بود و پاک بود، بعد متغیر شد به یکی از اوصاف نجاست. اینا رو همه رو میدونیم، فقط شک تو حکمه که آیا حکم تا وقتی بود که رنگ نجاست رو داشت یا ادامه دارد هنوز هم که رنگش از بین رفته بازم نجسه. استصحاب چکار میکنه؟ استصحاب در حکمه. اینم یه مثال. چی؟ نه، موضوع همونه. یکی از اوصافش یخت تغییر پیدا میکنه و ما شک به شک میفتیم، ولی اگه هیچی تغییر نکنه که اصلا شک نمیکنه، قطعا باید یه تغییر پیدا بشه. اون تغییرش اینه، تغییر موضوع که نیست، آب حوض همونه. تغییر موضوع اینه که بریم توی حوض دیگه، از این حوض به این حوض دوم، با این دوتا موضوع. یا همون حوضا نصف آبشو برداریم و یا آب دیگه بیزیم توش، موضوع عوض میشه. ولی اگه مثلا حتی یه سطلش هم بر میداشتیم، اینو گفتیم تغییر موضوع نیست، با تسامح عرفی. حالا من مثالی دارم میزنم، مثالایی که مفهوم واضحه اما شک در حکمه. مثال دیگه، یه آب قلیل بود نجس بود، آب قلیل نجس، ما اومدیم هی متمم ریختیم روش، هی پارچه آب برداشتیم ریختیم روش، یکی یکی میریختیم. خب میدونید یه پارچه آب که بریزم، این آب قلیله که پاک نمیشه که. تازه این آب پارچه هم که ریختم چی شد؟ این هم نجس شد. اما اونقدر پارچه آب ریختم تا کور شد، به اندازه کور رسید، به شک میافتم که حالا که کور شد نکنه پاک شده. 50% میگم دیگه پاک شد، 50% میگم نه هنو نجس. خب اینم چیه؟ اگه شک کردیم با استصحاب حکم میگم هنو نجسه، ولیکن تو مفهوم ما شک نداریم، مفهومش گفتیم واضحه. آب قلیل رو میدونیم چیه، آب کور و تعریفش رو میدونیم چیه، نجس بودن آب قلیل رو میدونیم چیه. نه، تو مفهوم ما شک نداریم، فقط شک تو حکمه. میگم اون وقت که قلیل بود قطعا قطره خوند مثلا توش افتاد و نجس بود. بعدم که آب پارچه میریختیم توش، هرچی میریختیم آب پارچه هم نجس میشد، و ایناشو شک نداریم. رسید تا آب رسید به مقدار کور، به شک میفتیم که شاید دیگه حالا پاک شده. خب با استصحاب میگیم نه هنو نجس. خب اینا همش مال چیه؟ مال اینه که با استصحاب ما سعیه حکم ما جاری میکنیم. یعنی میگم حکم نجاست وسیع است نسبت به بعد از که این آب به اندازه کر رسید. یا اون حائض رو میگیم وقت، یا حائض حکمش که حرمت نسبت به اون هفت روز تنها نیست، حکم که میگم حرامه، این وقت هنو حرام است تا نسبت به بعد از انقطاعی که هنو نرفته غسل بکنه. یا اون مثال تغییر آب، آبی که متغیر شد به رنگ نجاست مثلا، بعد این تغییر خود به خود زائل شد، میگیم حکم نجاستش توسعه دارد نسبت به بعد از زوال. بعد از زوال هم میگم هنوز نجس. خب اینا مال همه مثالایی که زدیم، مثالایی بود که مفهوم واضحه، حکم و شک دارم استصحاب میکنم. آیت الله عظم خویی میفرمان تو ما نحن فی مفهوم واضح نیست. یعنی حتی بنابر مسلک مشهور که استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری میدونن، میگن ولو رو مسلک مشهور نباید مشهور اینجا استصحاب جاری کنن چون مفهوم واضح نیست. خب دلیلشون چیه؟ دلیلشون جالبه. می فرمان که تو ما نحن فی، این آقا اصلا عالم بهش گفته میشه یا نه؟ تا دیرو که تصادف نکرده بود خب عالم بود، از وقتی که تصادف کرد ما تو مفهوم عالم شک داریم که آیا هازا عالمان املا. چون تو مفهوم شک دارم حق ندارم استصحاب حکم بکنم. و شک من تو مفهومه، یعنی کتاب لغته، باید برم کتاب لغت، به اونجا هم که مراجعه میکنم چیزی نمیفهمم، چون نوشته است عالم یعنی کسی که علم داره، اما توضیح نداده که عالم آیا کسی است که الانه باید علم داشته باشه یا نه، دیروز هم میگه داشته و الان نداره بازم عالم است. از مفهوم من شک دارم، حالا که شک دارم آیا حق دارم استصحاب بکنم؟ میفهمم نه، نمیتونه استصحاب بکنه. بله خب دو تاش یکی شد دیگه، یعنی در واقع نمیدونیم متکلم چه اراده کرده است اون 99 تا را یا این 100 می. الان ما تو هم یه مورد شک داریم، خب اینا شک داریم، این اهم بودن که تازه ادعاست. خب ما نمیدونیم مجازش یا حقیقت. اگه گفتیم حقیقت چی میگی؟ خب پس شد مشکوک. خب مشکوک میشه دوره. آخرش مشکوک شد. ما یه وقت شک در حکم داریم و همون است که فرمودید که متکلمی که گفت اکرم آیا اراده کرد این زیدی که تصادف کرد آیا اینم گفته یا نه، و تا دیروز هم اکرامش میکرد، یعنی با لحاظ یقین سابق داره میگه. این شک در مراد متکلم، چرا من شک دارم؟ منشأ شک در مفهومه، یعنی علتش اینه که من تو لغت نتونستم مفهوم عالم رو بفهمم که آیا سعه دارد یا زیق داره. اگه سعهش رو میفهمدم قطعا میرفتم اکرامش میکردم، اگه زیق داشت قطعا اکرامش نمیکردم. خب که ظاهر کلامشه، بله ظاهر کلام حقیقت دیگه، بحث و نبری داشت تو مجاز، قری نمیخواد. خب قرینه که نیورده که، بحث از یه جا دیگه سوراخش نکنید حقیقت مجاز، اونو فرض کنید که متکلم دیگه ظاهر کلامش میشه حقیقت. اگه شک کردی قرینه اوورده یا نه، اصل عدمش قرینه نیورده، بحث تو حقیقت مجاز الان نیه، بحث تو اینه که مراد متکلم حقیقتا آیا شامل این مورد میشه یا نه، نه مجازه حقیقتا شامل این زید میشه یا نه، تا دیروز هم اکرامش میکرده از امروز آیا اکرام بکنه یا نه. آیت الوزم خویی میفرمان این در واقع برگه به شک در مفهوم، شما مفهوم عالم رو نمیدونی سعه دارد یا زیر، اگه این مفهوم برات واضح میشد بس حل میشد. بعد میگن چرا اینجا در شبهات مفهومی استصحاب نمیتونه جاری بکنه، میگن دلیلش اینه که قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه دوتاست. خوبه که اینو ملاحظه کردن اینجا، میگن دا دیروز این تصادف نکرده بود که میگفتی اکرم شاملش میشه، امروز تصادف کرد، قضیه متیقنه ما تصادف نکرده بود، قضیه مشکوک ما زیده با تصادفی است که حافظش از دست داده، اینو دو تا قضیه است و دو تا قضیه شما حق نداری اسراء الحکم موضوع الی موضوع آخر. اتحاد قضیتین ما از کجا میگیم تو استصحاب لازمه؟ از نص لا تنقض. ببینید امام علیه السلام فرمودن لا تنقض الیقین بشک ولکن انقض به یقین آخر. وقتی گفتن یقین رو نقضش نکن به شک، گفتیم منظور از یقین یقینه تو یک موضوع است، نه تو دوتا موضوع. من نسبت به لباسم یقین داشتم پاکه، بعد شک دارم کفشم نجس شده یا نه، میدونم خودکارم نجس شده یا نه. امام اینه که نگفتن لا تنقض، که لا تنقض قطعا یقین باید به یه متیقنی باشه، بعد شک به همه متیقن باشه، وقت لا تنقض شاملش میشه. پس از لا تنقض وحدت موضوع رو بزرگان استخراج کردن، درست هم هست. از وحدت موضوع متیقن و مشکوکه آیت الله عظمی‌خویی اینجا یه نتیجه گرفتن، گفتن کسی که در شبهات حکمیه استصحاب میکند باید مفهوم رو شک توش نداشته باشه. اگه شک تو مفهوم شد قضیه متیقن و مشکوکه دوتا میشه، از جمله بحث ما همینطوره. خب حالا یه مثالم میزنیم، این مثالم قشنگه. میگن نماز ظهر و عصر نسبت به مغرب مشکوکه، که آیا تو غروبه یا تو مغربه. خب قطعاً مثلا تا ساعت 7 مثال میذارن، فرض کنید تا ساعت 7 خورشید هنوز قرصش نمایان است، از ساعت 7 تا 7 رو مستتر میشه، یه رو قرص خورشید مستتره، اما حمره مشرقیه هست، حمره هست. تو این یه رو آیا میتونیم استصحاب بکنیم یا نه؟ با استصحاب بگیم هنوز نماز ظهر عصر وقتش باقی است، میشه یا نه؟ ایشون میفرمان نه. چرا؟ به خاطر اینکه این استصحاب در حکم دیگه، میخوای حکم نماز ها، اما میگن نمیتونی چون مفهوم مغرب رو شما تو شک داری، شما منشأ شک در مفهومه، یعنی نمیدونی مغرب تعریف چیست، آیا استتار شمس است یا ذهاب حمره مشرقیه. وقتی مفهوم رو نمیدونی نمیتونه استصحاب بکنه. اگه مفهوم رو دقیقا میتونستی میدانستی از لغت چیه و بعد شک تو حکم میکردی، این اشکال نداره. مثل اون مثال هایی که زدیم، سه تا مثال زدیم که مفهوم رو میدونستید، تو آب و این چیزهایی مثال زدیم، یا تو زن حائض، اونجا مفهوم واضح بود، شک تو حکم داشتن، حکم استصحاب کردن. اما اینجا نمیتونید، در واقع من نمیدونم این نماز ظهر که تا ساعت 7 آیا وقتش وسیع تر از اینه، یه رو بیام سرش بکنم یا نه. خب این یه رو منشأش شک در مفهومه، مفهوم مغرب شما نمیدونید چیه، والا مفهومو تعریف بکن. اگه گفتی به نظر من مغرب یعنی قطعا مثلا استتار شمس، دیگه شک نداری تو تا استتار شمس شد، یعنی ساعت 7، تا ساعت 7 شد بلازم میگی نماز قضا شد دیگه. و اگر گفتی ذهاب حمره، خب میشد 7 رو حکم نماز ظهر از وسیع میشه. خلاصه ما اینجا که شک در مفهوم داریم، استصحاب حق نداریم بکنیم. چرا؟ قضیه متیقن ما غیر مشکوکه است. قضیه متیقن ما از ساعت ظهر است، از 12 ظهر است تا ساعت 7. اونجا رو میگم من یقینم نماز ادا بود. بعد از 7 تا 7 و ربع قضیه ما عوض شد. و میگم قضیه متیقن ما با وجود قرص خورشید بود، این طرف قرص خورشید نیست. دو تا قضیه است. چی؟ هیچی؟ میگه استصحاب نمیاد. استصحاب که نیمد اصل دیگه جاری کن. اصل دیگه چیه؟ براعت. ایشون میگن دا فرقی نیست، به نظر من فرقی نیست که شک در حدوث بکنی یا شک در بقا باشه. اول بحث زارن شما نبودید، اول بحث فرمایششون این بود که ما دیروز گفتیم، بحث قبلی گفتیم فرق است بین شک در حدوث و شک در بقا. شک در حدوث و براعت جاری کردیم، شک در بقا استصحاب کردیم. ایشون میگن نه تو همش براعت. نه دیگه، شک در اصل تکلیف میشه دیگه، لذا میگه من آیا تکلیف دارم، این میگه براعت. تا تو همه اینا میگن برادر استصحاب دیگه نکن، یقین سابقه به درد نمیخوره. منطقه خیلی بحث نوسان داشت، بحث خیلی وصله به همم بود. اول رو مبنای خودشون گفتن شبهات و حکمیه رو من قبول ندارم، بعد وارد مبنای مشهور شدن، گفتن مشهورم که شبهات و حکمیه رو استصحاب جاری میکنن، اینجا حق ندارن جاری کنن چون اختلاف در مفهومه. و این توضیحی که دادن نه دیگه، اونجایی که واضح هست استصحاب است رو مبنای مشهور، اما رو مسئله خودشون قبول ندارن به خاطر تعارض دو تا استصحاب که ما رد کردیم، گفتیم تعارض استصحاب اینه نیست. حالا من اینو جوابشو میدیم، دو تا ایراد من دارم به فرمایش. فعلا این فرمایشه ایشون تا اینجا واضح شد چی میخوام بگم. ما دو تا ایراد به کلام ایشون داریم که انشاءالله عرض خواهم کرد. صلی الله علیه و آله.
اینکه به اسلامی و اینها را خوبه که آدم به پیش کار کنه، اینکه با این گیاه یا اسلامی ها